خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بر سر تعریف علم اصول بود و عرض کردیم که یک تعریف رایج این بوده که از قدیم میگفتن تو معالم هم هست، میگفتن هیل علم من قواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه فرعیه، که شهید صدر و آقای شهیدی تو جزوه داشت تعبیر میکنن تعریف مدرسی اسمش بوده، این تعریف رایج شده در مدرسه. این تعریف تمام از صدر تا زیلش همش محل بحث قرار گرفت. اولش گفتن هیل قوا علم و بالقواعد، اشکال کردن که دو گروه اشکال کردن، بودن علم به قواعد نیست بلکه خود قواعد مثل سید محسن حکیم در حوادث، یه سری هم مثل آهو بودن علم به قواعد نیست بلکه صناعتون یعرف به حل قواعده، مثل آهای آخو که دیروز بحث دادیم فرق اینا رو گفتیم، ریشش هم ارتکازه، ما به نظر اون میاد خود قواعده کرفای حکیم. بعدش گفتش که یعنی علم قواعد ممهده، گفتن وقتی شما بگید ممهده یعنی آماده شده باشه برای استفاده، داره که تمام قواعدی که شما بحث میکنید آخرش نبینید که حجت است. خیلی وقتا بگید حجت نیست، ولی بگید حجت نیست پس این ممهده لاستنباط نیست، لذا دو تا راه پیشنهاد شد. یکی گفتن به جای ممهده بخونیم ممهده، یه گروه دیگه هم مثل آخون گفتم بزنیم یمکنن یقه، ما را آخون رو پسندیدیم دیروز گفتیم یمکنن یقه بهتره. بعدش میگه ممهده لاستنباط احکام شرعیه، لاستنباط میگه این کلمه لاستنباط دو جور اشکال شده، یه سری گفتن این جامع افراد نیست چون مسائلی از اصول رو شامل نمیشه، یکی هم گفتن مانع اخیار نیست چون یه چیزهای دیگر رو شامل میشه، که اون اشکال مانعیت اخیار خودش دو بخش میشه، یکی گفتن مانع اخیار نیست یه سری قواعد فقهیه رو شامل میشه، یه سری هم گفتن مانع اخیار نیست یه سری از قواعد رجال و لغت را شامل میشه. بنابراین در مجموع با یه اشکال عدم جامعیت داریم، دو تا اشکال عدم مانعیت داریم که باید ها جامعه. نسبت به اشکال عدم جامعیت که همه رو شامل نمیشه، اشکال اینه که اینا فکر کردن حکم شرعی که میگیم یعنی حکم واقعی، بعد چون فکر کردن حکم واقعی در اصول عملیه در شبهات حکمیه انسداد حکومتی اینها الان توشون حکمش واقعی وجود بگید نداره، چون وجود نداره در اینا وارد تعریف نمیشه. آخوند اشکال را پذیرفت، به همین جد اومد غیر اولتی یعنی الیها فی مقامل عمل رو اضافه کرد تا این آیه دیگه هم تو اولتی قرار بگیرن. میرزای نایدی اشکال رو نپذیرفت، گفت کی گفته حکم شرعی یعنی خصوص حکم واقعی، بلکه اهم است از واقعی و ظاهری، اینها هم اگه واقعی ندارن ظاهری که دارن، پس تعریف مشهور اصلا از لحاظ جامعیت گیری نداشته. اینم حرف نایدی. شهید سن و همینطور آقای شهیدی تا اینجا دیروز رسیده بودی درسته؟
نه.
اینا به حرف میرزای نائینی ایراد گرفتن، گفتن این که نائینی گفته من حکم و اهم میگیرم تعریف حل میشه، این درست نیست. چرا گفت درست نیست؟ گفتن که یه سری جاهات و اصول هستن که نه حکم واقعی دارن نه حکم ظاهری دارن، اینا میبونن این کی نه حکم واقعی دارن نه حکم ظاهری؟ گفتن اصول عملیه عقلیه اینها نه حکم واقعی دارن نه حکم ظاهری، اصلا حکم نه واقعی دارن نه ظاهری، بنابراین اینا از تعریف خارج میمونن، فقط منجزیت دارن. روشن این اشکال هم آقای شهیدی داره قبل شهید صدر هم داره، اصول عملیه عقلیه. به این اشکال جواب میدیم، حتی یه ایراد دیگه هم دارن اون ایراد خودتون هم جواب بدیم، این چون جدی تره من عرض کردم. این اشکال برمیگرده به تعریف ما از ماهیت حکم. اگر در ماهیت حکم ما جعل حاکم را دخیل بدانیم، بگیم باید حاکم جعلی داشته باشه، بعد چون اصول عملیه عقلیه توشون جعلی بگیم نیست، بعد بگیم خب پس اینجا اصلا حکم نیست، تا بعد بگیم واقعیه یا ظاهری. ولی کی گفته حکم یعنی جعل؟ به قول آرند شاهدی ما مگه نمیگم موضوع لحبا تبادر به دست میان؟ ما هرچون تبادل خودمون در حکم بالا پایین میکنیم جعلی نمیفهمیم. خود معذریت و منجزیت هم حکمه. باشا میگه هازا معذر و هازا منجز و هازا لیس منجز هازا لیس معذر. چرا حکم محدود کنیم به مجعول؟ خب تا بعدش اینجور جا گیر کنیم. ما از اول حکم رو معنای مجهول نمیگیریم، بیریم به تعبیر دقیق‌تر معتقدیم فقها و اصولیه در حکم جعل جدیدی نداشتن. شما تو عبارات قدما نگاه کنید، اصلا که میبینید این علانی هم که درست شده از حقوقدان ها شروع شده. این حقوقدان ها یه بحث در مورد ماهیت حکم، بعد این فقها هم تنشون خورده به تن حقوقدان ها، از اونجا اومده تو فقه. ولی شما تو کتاب های قبل از اینکه تن فقها به حقوقدان ها بخوره، مثلا کتاب های شیخ طوسی، شیخ مفید، شما تو اینا اصلا یه چیزی نداری. جلوتر از اینا وحید بهبهانی مگه کسی نبوده که حکم واقعی و ظاهری گفته؟ اصلا شما تعریفی از حکم نمیدی. تو شاگردای وحید بهبهانی هم تعریف خاصی از حکم دیده میشه، تا میرسن میگن بله حکم واقعی اینه، حکم ظاهری اینه، حکم ظاهری به من اهم، به من الاخص، واقعی به من الاخص. اصلا در خود حکم تعریف جدیدی نمیگن، چون تعریف جدیدی نداشتن که بگن. به همون معنای لغوی و عرفی حکم استفاده میکردن. لذا معذریت و منجزیت هم بگید حکمن، و ما توی فقه و اصول تعریف جدیدی برای حکم قائل نیستیم، و چون قائل نیستیم اینو قائل این هست. بعدم تازه کسی هم قائل بشه مبنای دائنی که قائل نیست. شمای شهید سر و بعد به تبع شما شهیدی و گروهی از فقها ها قائلن که حکم باید توش جعل باشه، جعل حاکم باید باشه، اعتبار حاکم باید باشه. اگه اعتبار حاکم نباشه میگن حکم نیست. شما قائلید دیگه، دائنی که قائل نیست، دائنی که نگفته حکم باید توش اعتبار حاکم باشه. بعد شما میبینید اصول عملی عقلی حکم نیستن چون اعتبار حاکم ندارن، اینو میگید دیگه. فقط معذرت ما نیستن. خب رو تعریف شما اینا حکم نیستن، رو تعریف خود ناینی که حکمن. بنابراین ما میگیم دو تا حرف بود اینجا داریم نسبت به پس اینو میگم آقای شهیدی تبعن شهید صدر به این راه حل ناینی اشکال کردن که حتی اگه حکم هم از واقعی و ظاهری هم بگیرید باز همه اصول نمیگیره، چون اصول عملیه عقلیه حکم ندارن، فقط معذریت و منجزیت. ما دو تا حرف اینجا داریم، جفتش هم آقای احمد شاردی میگم منم قبول کردم ما الانم قبول دارم. یه حرف اینه که اولا این مبناییه. خب شما حکم اینجوری معنا میکنی میگی توش اعتبار الحاکم لازمه، حالا دعایی که من اگه اعتبار الحاکم لازمه میکنم، بعد چون تو اعتبار الحاکم رو در تعریف حکم لازم میدونی، تو ماهیت حکم دخیل میدونی، بعد اعتبار الحاکم رو تو اصول عملیه عقلیه بگید نداری، میگی خب اصلا این حکم نیست، دلیل نه واقعی نه ظاهری. اما مرحوم دائنی که اینو نمیگفته. و ثانیا به لحاظ مبنایی ما با شما موافق نیستیم، چرا باید اعتبار الحاکم تعریف حکم بیاد؟ ما تعریف حکمی که تو فقه های از قدیم داشتیم توش که اعتبار همون معنای لغوی حکم رو میگفتن، و به معنای لغوی و عرفی هم معذریت و منجزیت هم خودش حکم. اینو داشته باشید تا به یه جا برسیم که اینا بیان رو عدله شون، خیلی دلیل هم دارن. اینی که میگن بعد اعتبار الحاکم رو بگیم یه عدله دارن که میخوان بحث مسائل و مفاسد دارن و مسئله در احتمال و محتمل رو دارن. برسیم به اونجا که آیه شهیدین هم متعرض عدله این قول میشن بعد اونجا ما این عدلت رو نقد کنیم و بحث رو به صورت کامل بگیم. فعلا اجمالا این رو بدانیم که گروهی در حکم اعتبار الحاکم را دخیل می دانند، در نگه صرف معذریت و منجزیت را حکم شرعی نمی دانند و گروه دیگر اعتبار الحاکم را در حکم دخیل نمی دانند. بنابراین در حکم شرعی همون معذریت و منجزیت را ولو به امضا اشاره باشه، هیچ اعتباری از سوی شارع نباشه، کافی می دونن. ما فعلا به جز دومی ها هستیم، آقای شهید صدر، آقای شهیدی هم جز اولی هستن، تا به یه جا بحثش رو بکشیم برسه که نه عدل در رو میگن اونجا بحث کنیم. آخود نمیدن، آخود هیچ جا تعریفی از اون نگن، هیچ جا نگفته در تعریف حکم اعتبار الحاکم شرطه. تا بعد شما بگید حکم شرعی یعنی اعتبار و شارع، بعد این هم که معذیت مجزیه چون اعتبار و شارع نیست پس حکم شرعی نیست، هیچ جا نگفت. خود آخود در استصحاب، خود آخود در استصحاب میگه چون حکم شرعی رو، اگر حکم شرعی رو اهم از واقعی و ظاهری بگیریم نیازی به این زمینه نیست. پس اون نکته که باعث زمین بوده برای آخوند بحث ماهیت حکم نبوده، این بوده که از حکم شرعی حکم واقعی فهمیده بوده، کل حکم ظاهرا چه اونایی که جهل شرعی دارند که میشه اصول عملی شرعیه و چه اونایی که جهل شرعی ندارند که میشه اصول عملی عقلیه، کل اونها رو میخواد بندازه تو اولتی ینتهی الیها فی مقامل عمل. فهمیدین چی میگه؟ حرف شیخ خب فقط درش قشنگ بود، ایشون دفاع قشنگ کرد، گفت آخوند درست تعریف حکم نکرده ولی همین که اولتی رو اضافه کرده پس معلوم بوده که در اصول عملیه، پس معلوم شده در حکم جعل دخیل بدونسته. گفتیم به قرینه حرفی که خدا آخوند اول استصحاب داره که میگه اگه حکم رو عم از واقعی و ظاهری بگیریم نیاز به این زمینه نیست، پس معلوم میشه اولتی رو برای حکم ظاهری گذاشته بوده، چه حکم ظاهری که از اصول عملیه شرعیه در میان که اعتبار و شارع را دارن و چه اون اصول عملیه که عقلیه هستن و اعتبار و شارع را بگید ندارن، صرف معذرت مجزی هستن. پس قرض آخوند این نبوده که در ماهیت و اعتبار الحاکم را دخیل بدونه.
استاد اگر ما بگیم که عقل خودش حاکمه دیگه اون موقع تسلیم این چیز
نه، بگید استنباط احکام شرعیه، ببین تعریفشون رو بگن هیل قواعد الممحده لاستنباط احکام شرعیه. بعد اگر در ماهیت حکم اعتبار حکم دخیل بدونید، از ماهیت حکم گوش بدید، اگر در ماهیت حکم اعتبار الحاکم رو دخیل بدونید، ماهیت حکم شرعی میشه اعتبار کی؟ شاه حاکم کی بوده؟ شارع. در احکام اصول عملیه عقلی ما اعتبار و جعل شارع رو نداریم، امضا اشاره رو داریم. به همین جد اگر در ماهیت حکم جعل و اعتبار دخیل باشه،
حجتش ذاتیه چی
امضا کنه؟ وقتی که اگر گفت نه امضا به لحاظ حکم نمی کنه، درسته خود عقل رو حجت میدونه، اون امضاش از اون جهته. اینو حالا جعفرستی میگه، اینو آقای فاضل قشنگ بحث کرده مرحوم داره این بحثو که
حکم
حاکمه، یعنی خودش حاکمه. اگر در تعریف حکم اعتبار الحاکم در عقص بشه، حکم شرعی محدود میشه به اونجایی که کی اعتبار کرده باشه؟ شارع. پس اون جایی که شارع اعتبار بگو نکرده، مثل همون احکام عقلیه ولو اعتبارش لغو بوده، اینها دیگه در تحت حکم شرعی قرار نمیگیرن. روی این حسابه که مرحوم شهید صدر و بعدم آقای شهیدی اینا دارن میگن، حالا فرق اینا نیستن، شهید صدر گفته حالا اون خیلی هم تفتارشن که حتی اگر حکم شرعی رو اهم از واقعی و ظاهری بکنید، اصول عملی عقلی تو تعریف شما نمیان،
حداقل نمیتونیم بگیم شارع
به
حکم ارشادی اینجا
آبا این تو ماهیت حکم اعتبار حاکم و دخالت داده، اعتبار که ارشاد کنش اعتبار نیست، ارشاد اخباره. در ارشاد ببین، ارشاد شما چیزی رو جعل نمی کنی، به یه امری خبر میدی. حالا ممکنه اون مرشاله خودش یه جهنی داشته باشه، ممکنه نشته باشه. این که ببینید دو تا نگاه این جا میفته از اون قاطی نکنید. یه وقت مثل به نظر ما قدقا به نظر از اون شاهدی میگفت اهل فن، حالا من اونجا نمیگم چون جسارت میشه بیدم. یه وقت شما مثل قدقا تا برسید به این فقهایی که تنشون به تن حقوق دارا خورده، تو ماهیت حکم اعتبار حاکم رو دخالت نمیدی، با اون معنی عرفی میگیری. معنای عرفیش مطلق محمول. حالا محمول شما حالی محمول این رو میاری، موضوعی رو میاری، حکم میکنی به این همانی بین اینا، حکم درست میشه. این همانی بین موضوع و محمول در قضیه حملیه یا ملازمه بین مقدم و تالی در قضیه شرطیه، این هم حکم. معنی منطقیشه، معنی عرفیشه. ما معتقدیم تا این شهید صدینا برسن، این تا این نار شهید صدینا فقط تنهایشون هم دیگه، تا به این متأخری برسه که تنهایشون به تن حقوقدانا خورده، همین بوده. اینا که با حقوقدانا برخورد کردن، چون حقوقدانا یه بحثای تو ماهیت و حکم دارن، بعد بحثای اونا هم کشته شده تو فقه اصول. و الا قبل از اینها حکم به همون معنای عرفی و لغوی خودش بوده که این همانی بین موضوع و محمول در قضیه حملیه یا ملازمه بین مقدم و تالی در قضیه شرطی است. فرقی نمی کنه که حالا خود معذریت و منجزیت هم یه حکمه. این وقتی شما بیانه میگی مثلا قبح قاب بلا بیان معذر است، این همانی برقرار کردی بین معذریت و قبح قاب بلا بیان، این هم حکمه. دیگه نیازی نداره که شارع حتما اینجا یه چیزی اعتبار کرده باشه. اصلا این که حکم رو ترتیب میکنیم به همین که ما میگیم احکام عقلیه امز اعتبار درشون لغوه، یعنی حکم میدانیم و اعتبار را لغو میدانیم، در خود حکم اعتبار قائل نیستیم. ولی اینا قائل، آیا علی دوستم قائل بود یادم میاد اون باش کلاس داشتیم بعد دیگه خلاصه نازل بود شد. یه دفعه مهمونی هم به ما حالی زب میشه نشون خلاصی نظری بود دعوا بشه، دعوای عجیب قریب بشه سریع عرض شود که خلاصه اینه. پس اشکال شهید صدر های شهید نام بناینی مبنایی، این برسه مبنای خودشونه که در حکم اعتبار حاکم رو دخیل میدونن. بعد چون تو اصول عملی عقلی صرف تعذیر رو بگید تمجیزه در مقام عمله اعتباری وجود نداره از سوی شاره، بگن این از طریق رفته بیرون. اولا مبناییه و ثانیا اون مبنا هم مورد قبول ما نیست، مورد قبول آخوند هم نبوده، اصلا این مبنای جدیدیست. حالا که اینا چرا اینو میگن دو چرا ما قبول نداریم اون بماند واسه یه جایی که خودش بازه هست. اینا رو آخر میگم، بذار اینا رو آخر اینا رو بگم بعد دیگه همه حرفا مرمده بیچا بید اینو بذارم آخر سر بذار این تاموشه. پس اینجا اشکال جامعیت و پرونده شو بستیم. جامعیت بود گفتن حصول عملیه شهریه و انساد حکومتی رو نمیگیره، گروهی مثل آخوند اشکال رو قبول کردن اولتی رو اضافه کردن، گروهی مثل ناینی اشکال رو قبول نکردن، اومدن گفتن حکم و اهم از واقعی و ظاهری همه رو میگیره. شهید صدر راه شهیدی هم به این حرف ناینی اشکالی کردن که حتی اهم من بگیرید باز جامعیت درست نمیشه و دو تا ایراد ما به حرف آقایون داشتیم و حرف ناینی رو قبول کردیم. ایراد بعدی ایراد بگید مانعیت، که حرف های شما مانعیت اغیار ندارد. بگیم مگه حرف های این تحریم چشه که مانعیت نداره؟ دو تا نقض جدی دارن، یکی نقض به قواعد فقهیه دارن، یکی هم نقض به قواعد اصول و رجال لغت دارن که میگن اینها هم در تعریف شما داخل میشوند در حالی که نباید داخل میشوند. این حرف من بررسی این اشکال چیزی که دوش خیلی مهمه معنای استنباطه، که استنباط یعنی چه که اینها تحتش قرار میگیرن و ما باید این رو چکار کنیم؟ خارج کنیم. تعریف های مختلفی از استنباط شده، مثلا آقای خویی داره مثلا ناینی گفته استنباطی یعنی کبرای آخر قیاس. گفته وقتی بگیم استنباطی یعنی آخرین کبرای استدلال میشه استنباطی. خب این تعریف درست نیست، چون الان مباحث الفاظ اصلا کبرا نیستن، صغرا هم کبراشون کل ظاهر حجه. رضا این که بگیم منظور از استنباطی یعنی کبرا،
یعنی
بحث بر سر کبرا استنباطی. آره بحث بر سر کبرا استنباطی. بماند تو قواعد فقهیه ما قواعد کبرویه داریم، مثل اساس طهارت در شبهه حکمیه کبراست دیگه، کبرا برای حکم طهارت.
اینجا این
شمولو خلاف میکنه
یا
معنیت؟ نه، الان میخوام کلمه استنباط رو توضیح بدم، بعدم میخوام بگم طبق توضیحی که آیه تبریزی از استنباط داره، عمده اشکالاتی که آیه شهید صدر رو آیه شهید اینا به عدم مانعیت تعریف دارن جواب داده میشه. یه خوردش میمونه، اونم با اضافه کردن یه قید اشتراک حل میشه. اینا برای اینکه به این برسم الان میخوام کلمه استنباط رو بنام. مثلا چه
بنابراین تعریف کامل
اینه
داشته که بحث کبرای
قیاس آخر میباشه، اینا برای جواب مانعیت نگفته، اون تو توضیح تعریف گفته که استنباط یعنی چی؟
جامعیت ما خراب میشه.
حالا اون اشکال هم هست بر لذا، اصلا این تعریف غلطه، این خراب میکنه کار. آی خوی استنباط رو معنا کرده به توسل الی حجه. گفته استنباط یعنی توسل الی حجت علی حکم شرعی. گفته استنباط یعنی رسیدن به حجت. این رسیدن به حجت به لحاظ جامعیت خوب چیزیه، چون ما تو تمام مباحث اصول به دنبال حجتی، ولی نقضای شهید صدر رو جواب نمیده. یعنی شهید صدر این نقضای میکنه، یعنی قواعد فقهیه رو بیاره بگه شما هم اینجا دنبال توسل الی حجه هستید، در حالی که اینا اصولی نیستن. اگر ما استنباط رو به توسل الی حجه یا به تعبیر اصفهانی به تحصیل حجه، اصفهانی هم این حرفای خودی هم از اصفهانی گرفته، اصفهانی استنباط معنا میکنه تحصیل حجه، میگه در اصول ما به دنبال تحصیل الحجه ایم، در فقه به دنبال تطبیق الحجج حاصله هستیم. این معنایی که اصفهانی هاشمان حسین گفته، بعدم آیه خویی گفته، ولی معنای خیلی قشنگی است، ولی اگه این معنا رو بکنید توی اشکالات شهید صد میفتید افتادنی، چون پشت سر هم واسط اون ردیف میکنه از قواعد فقهیهی که شما اونجا به دنبال تحصیل حجه و حکم شرعی هستید، تا که تو اصول بحث میشه. یک، اساس طهارت در شبهه حکمیه. در اساس طهارت در شبهه حکمیه میگه شما دنبال تحصیل حجت نیستید، باید حجتی پیدا کنید بر طهارت رو نمیزد، تو شبهه حکمیه شو میگم خب، در حالی که این اصولی نیست. مثل ما یزمن به سیه، یزمن به فاسده، مثل قاعده امر به غسل شیء ارشاد به نجاست شیء دارن، قاعده امر به غسل شیء ارشاد به نجاست شیء دارن، قشنگ تحصیل حجه دیگه، در حالی که اصولی نیست. توی رجال و لغت هم گیر میفتید، یعنی دست هم اشکالای شهید زد میفتید گردنیتون. اگر استنباط رو بیاید مثل اینا به تحصیل حجه یا به تعمیل آی خویی توی محاضرات جلد اول داره، همون تو محاضرات معنا کنید توسل الی حجه، بعد این نقضای پشت سر همه شهید سر از قواعد رجالی، قواعد لغوی و قواعد فقهی که به دنبال تحصیل حجت هستیم سرتون بیاد، درست شد؟ ولی اگر استنباط رو مثل عاشق جواد معنا کنید دیگه عمده این اشکالات پیش میاد. عاشق جواد چی معنا میکنه استنباط رو؟ استنباط رو معنا میکنه به اون جایی که تفاوت بین حکم مفتابه، تفاوت بین حکم مفتابه با قاعده ای که مبحوث عنهاست. حالا میخوام بگم مثلا اصولی یا اصولی است، اگر مغایرت و تفاوت حکم مفتابه با قاعده مبحوث عنها در حد مغایرت کلی و فرد باشه تطبیقیه، ولی اگر بیش از مغایرت کلی و بگید فرد باشه این استنباطیه و طبعا بعد هم بیره تو اصولی ها. مثلا استصحاب در شبهات موضوعیه، کلن اصول عملیه در شبهات موضوعیه، چون مغایرتشون با حکم مفتابه در حد کلی و فرده، چون فرضیتشون واجب نیست دیگه، پس همه اینا میشن تطبیقی میرم تو فقه. خب دقت کنید چی کار کرده این مرموی
تطبیقی.
آره دیگه، این دیگه کلی از نقضا رو همین جایی بود، کل اصول عملیه در شبهات موضوعیه، چون مغایرت بین اونها با حکم مفتابه در حد مغایرت کلی و فرده، چون در شبهات موضوعی فصل واجب نیست، فصل واجب نیست، چون فصل واجب نیست در حد مغایرت کلی و فرده اینا همه میشن تطبیقی، برای من دیگه وارد تعریف علم و اصول نمیشن. در حالی که شما اگه استنباط رو مثل های شهید صد، مثل های اصفهانی، های خویی معنا میکردی، یه سری اصول شبهات موضوعی میمونن تو اصول ها، چون تو اونا بحث تحصیل الحجه بود نه تطبیق الحجج حاصله، ولی با این همه بیرون. اما اونجایی که مغایرت بین حکم مفتابه، حکم مفتابه با قاعده مبحوث الانها بیش از مغایرت کلی و فرد باشه، اینها دیگه وارده، اینا میشن استنباط.
توصیقات عامه مثلا،
حالا دیگه خود سب کن توصیقات عامه بعدا بگیم که اینا تطبیق هست، یکی که اینا رو میگیم سب کن. شهید صد قشنگ 10 صفحه نقض کرده برای خویی، ما هم باید حالا همه شو که نه، ولی کلیات و مهماتشو باید بگیم دیگه. بعد یه نکته دیگه هم بگم و دیگه بطور آرمش کنم دیگه، بعد بزایش کنم. این بیانهای تبریزی عمده مشکلات رو در قواعد فقهی حل میکنه و توی رجال لغت یه چند تا میمونه که اونها باز طبق همین تعریف هم استنباطی هم. کیا میمونه؟ امر به غسل شی ارشاد به نجاست شی دارد، این قاعده فقهیه که اگر مولا توی روایت گفت فرسد هم، ما بگیم پس نجسه، تو روایت نگفته نجسه ها، گفته اغسل ها، امر به غسل کرده، ما فتوا به نجاست میدیم. خب چرا؟ به خاطر که یه قاعده ای داریم که اثبات میکنیم که اگر مولا امر به غسل چیزی کرد، این ارشاد به نجاست اون شیء به اون حکم وضعی داشته. این قاعده رو کسی تو اصول بحث نکرده، تو فقه بحث کرده، در این حال طبق همین تعریف استنباطی، چون مغایرت بین امر به قصد چیزی ارشاد به نجاست شی دارد با فتوا به نجاست مثلا عرق جلانه بیش از مغایرت کلی و فرده، لذا استنباطی
میشه. چی شد؟
فصل نمیخواد، چیز دیگه میخواد. شما باید یک امر معتبری در شرع پیدا بکنید به قصد، بعد اون رو اضافه کنید به این امر به قصد ارشاد به نجاست شی دارد، بعد فتوا به نجاست بدید. این باعث میشه که
ما در تطبیق نمیشه، ولی مصداق علل
فرض
از خود
زبان
داره تطبیق
نمیشه، تطبیق شده. اینو فردا میشتمید. یکی هم مثل اساطیر تاره در شبهات حکمیه، نه شبهات موضوعی، موضوعی طبقای تعریفای تبریزی میشه تطبیقی، ولی تو شبهات حکمیه طبق همین تعریف میشه استنباطی، چون فرض واجبه دیگه. تو این اصول عملیه در شبهات حکمیه که فقهیت که چند تا دونم بیشتر نیستن، تو اینا دوباره گیر میفته. یه حرفی سید محسن حکیم داره تو حقایق، اون رو هم اگر اضافه کنیم کار تمام، و اون چه بیش از یک باب، میگه قواعد این که مال فقط یه بابن تو همون با فقها بحث میکنن، اینا رو نمیذارن برای اصول. همون جگه داره طهارت میگه اینم میگه، همون جگه داره صلات میگه، طهارت و فراغ هم میگه، قواعدی تو اصول بحث میشن که مال یه باب خاصی نیست، بیشه. این حرف سید محسن حکیم رو بذارید کنار اون استنبادی که آخون میگفت، تعریف استنبادم از آیه تبریزی بدید. آخون خودش آقا استنبادو معنا نکرده که، خود آخون که معنا نکرده، اینا آمدن معنا کرده که دیگه تمام ده صفحه اشکالا حل میشه.
تو اصول عملی خود آخوندم گفته میخوندیم،
بله بله باشه. آره خود آخوندم اونجا وقتی که اشکالا میگه اینو میگه، مشترکه رو میگه، ولی اینجا نداره، اینجا نداره، اینجا سید محسن حکیم داره. ولی خب بله خود آخوند آروسه این مشترکه رو بذارید کنار استنباط، استنباط هم مثل آقای تبریزی معنا کنید. حالا اینجا ایسی هم بتونیم به نظر ما غرض آخوندم همین بوده، یه قرینش اول اصول عملی است، قرائن دیگه هم داریم، این بوده منظور حاشیه رسالش هم همینه، اینا قرینه هم داریم، منظور خود آقای بوده. اینا اگر بگید بوتون آرمه میشه، کل ده صفحه اشکال حله. حالا برای فردا اگر میخواید پیش مطالعه کنید از این صفحه 22 داره از نقض و علت تعریف به قواعد فقهیه، بعد میاد اینو میگه، بعد از نقض و علت تعریف به مسائل لغت و رجال، اینا رو هم بگید ببینید. ما دیگه حالا اینجا حرف آغازی ها و اینا رو هم نقل میکنید، دیگه اونا رو نقل نمیکنید، اونا رو شهیدی خاص خوش نام. بعد ببینید پرت بدن که چجوری ما میخواییم بگیم، با توضیحی که عاشق جهاد از استنباط داره و اضافه کردن قید مشترکه که در حقیقت معتقد مراد آخوندن بوده، نیازی به همه این اشکالا پاسخ داده میشه. انشاءالله فردا امهات این اشکالا بررسی میکنیم، بلکه فردا بحث تعریف تمام بشه و پس فردا بریم سراغ وضع. الحمدلله رب العالمین.
جز قید
رو شستر
آورده،
شستر
آورده
متوجه
دختار آورده، ما مهمی رو بیدن فردا همون رو در